رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. امیدواریم که روز نو را با طبع خوش استقبال کرده اید. مجله بامدادی امروز جمعه 9 دکبر سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 4 شب است و در شهر دوشنبه 8 صبح. این برنامه را هم با چشمانداز بر روی دادهای تازه عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخط چند خبر. براک اوباما اتهام جمهوری خواهان را که گویی او از سیاست مصالحه با دشمنان کار گرفته است رد کرد. امروز در بروسل نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا آید به نجات یورو ادامه می‌یابد. اما بر اثر تیراندازی در دانشگاه تکنیکی ویرجینیا آمریکا 2 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اتهام سیاستمداران حزب جمهوری خواه را درباره آن که او گویا از سیاست مصالحه با دشمنان کار گرفته است رد کرد. در نشست خبری در واشنگتن اوباما گفت:
Ask Osama bin Laden and the 22 out of 30 top.
شما از اسامه بن لادن و 20 تن از 30 رهبری القاعده که ما آنها را نابود ساختیم بپرسید که آیا من سیاست مصالحه با دشمنان را پیش میبرم؟ آیا از آنهایی بپرسید که هنوز باقی ماندند؟ کوشش کنید که با آنها این سوال را بدهید. براک اوباما افزود که کشورش یگان نوع برخورد با ایران را از اعتبار ساخت نمی کند. او این اظهاراتش را توضیح نکرد و ما گفت که امریکا همراه با همپیمانهایش به شمول اسرائیل برای جلوگیری از صاحب سلاح هسته‌ای شدن تهران تلاش خواهد کرد. ماهی گذشته آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای یا مگاتی هم در گزارش خود بعضی دلایلی را آورد که به خاراکتر نظامی داشتن برنامه هسته‌ای ایران اشاره می کند. تهران این اتهام را رد می کند. امروز در بروسل نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که خبرنگاران آن را سامیت برای نجات یورو نام گذاشتند ادامه خواهد کرد. در محور نشست موضوع اندیشیدن چاره‌های فوری برای از بحران قرض بیرون کشیدن منطقه یورو قرار دارد. شما دیروز در نشست در مورد مقرر نمودن لیمیت نو کسر بودجه کشورهای منطقه یورو به سازش رسیدند. آلمان و فرانسه برای بازنگری سازش‌های بنیادی اتحادیه اروپا و با آنها وارد آمدن تغییرات آید به مسئولیت برای سیاست مالیوی پای فشاری دارند. گردی همایی زیر شعاری برای انتخابات عادلانه روز 10 دکبر در شهر مسکو در میدان بلودنیا برگزار می شود. سیاستمداران مخالف حکومت بوریس نمتسوف و ولادیمیر غریشکوف با رادیوی آزادی گفتند که در این باره اخیراً با شهرداری مسکو سازش حاصل شده است. تعداد شرکت کنندگان گردی همایی 30,000 نفر پیش بینی می شود. این اطلاع را معاون میری مسکو الکساندر گربینکا نیز تایید کرد. قرار بود که نمایش اعتراضی علیه تقلب قانون شکنی ها در انتخابات با دومه دولتی در میدان انقلاب برگزار شود و شهرداری مسکو به خلاصه رسید که شاید این میدان همه خواهشمندان را گنجانیده نتواند. ده ها هزار نفر کاربران اینترنت از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک و افکانتکت اظهار نمودند که در گردی همایی روزی 10 دکبر شرکت خواهند کرد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادستان فدرالی آلمان گفت نهادی علیه تروریسم پلیس کشور فردی را بازداشت کرده است که در تهیه حمله با سپارش شبکه القاعده گمان بر می شود. بازداشت شده شهروند آلمان و ساکن شهر بوخوم که از او چون خلیل نام برده شده است با اعضای قبلا بازداشت شده یک گروه افرادگرا رابطه داشت. مقامات انتظامی آلمان می گویند که آنها از یک حمله گسترده تروریستی در کشور جلوگیری کردند. اما بر اثر تیراندازی در دانشگاه تکنیکی ویرجینیا واقع در شرق آمریکا 2 نفر از جمله یک کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. یک فرد ناشناس در ایستگاه ماشین‌های دانشگاه تیراندازی کرد. جستجوی این فرد ادامه دارد. ماموریت دانشگاه از دانشجویان خواسته است که بنا را به هیچ وجه ترک نکنند. ماه اپریل سال 2007 در همین دانشگاه یک جوان عقل باخته سوی دانشجویان آتش گشوده 32 نفر را کشت و 25 کسی دیگر را مجروح کرد. بعدی به جای حادثه رسیدن کارمندان پلیس قاتل دست به خودکشی زد. آن حادثه خونبارترین در تاریخ دانشگاه های امریکا محسوب می شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خب این چند خبری بود که تا این لحظه به دست ما رسیده است. برای دریافت تازه‌ترین اخبار و آشنایی با دیگر مطالب برنامه‌های ما میتوانید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj. و قبل از آن که به ادامه برنامه برویم، بیاید ببینیم که امروز تاجیکستان را چی باد و هوا انتظار است. با اطلاع مرکزهای هواشناسی، امروز آسمان شهری دوشنبه صاف خواهد بود و هوا تا 7 درجه گرم می شود. در شهر خودجان نیز هوای بی‌غبار در نظر است، تا 9 درجه گرم خواهد شد. در شهر قرغان‌تپه نظر به دیگر مناطق تاجیکستان گرم‌تر می شود و حرارت هوا تا 12 درجه بالای صفر قرار می گیرد. در شهر خودجان نیز بعد از برف و باران‌های روزهای پیش هوا صاف و روزانه تا 1 درجه گرم و شام تا 4 درجه سرد خواهد شد. در نواحی تابع جمهوری هوا صاف و بی‌غبار و اما سرد باقی خواهد ماند. در بعضی جای ها تا 4-5 درجه سرد می شود. خوب، امیدواریم که سردی های زمستان شما را دلگیر نمی سازد و روزی خوش و با برکت در پیش خواهید داشت. و حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. مشاوران جاسوس نیستند. مقامات امنیتی تاجیکستان خبر انتقاد فعالیت مشاوران روسی نیروهای مرزبانی تاجیکستان از سوی فرماندهی این نیروها را رد کردند. هواپیمای بسرنشین امریکایی آیا در ایران واقعا سقوط کرده است؟ تهران و همپیمانهایش تا کجا امکان نسخه برداری از این هواپیما را دارند؟ و فساد آیا شکست ناپذیر است؟ آیا مردم تاجیکستان به نبرد علیه فساد آماده اند؟ خوب، البته در برنامه دیگر مطالب هم خواهیم داشت و ما شروع میکنیم از خبری رد شدن یک اطلاع رسانه های روسی در رابطه با فعالیت مشاوران روسی نیروهای مرزبانی تاجیکستان. برخی از رسانه های اینترنتی روسیه نوشتند گویا فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان گروهی از مشاوران روس را که بر پایه سازش شنوی میانی دوشنبه و مسکو در تاجیکستان باقی ماندند، در اجرا نکردن مسئولیتشان و جمع آوری اخبار سری عیبدار کرده است. به ادعای رسانه‌ها، این اتهام از زبان فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان در یک مشورت فرماندهان نیروهای مرزبانی در شهر خوروغ صدا داده است. اما دفتر مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته امنیتی ملی تاجیکستان با پخش ردیه این نوشته ها را بی پایه و بنیاد نامید. تفصیل بیشتر را در این باره از خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت می شنویم.
فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان دعوای برخی از پایگاه‌های خبری روسی را درباره شکایت از فعالیت هیئت مشاوران روسی در تاجیکستان رد کرده است. گروهی از مشاوران روسی بر اساس قرارداد میان دوشنبه و مسکو در تاجیکستان باقی ماندند که بنا به خبری پایگاه‌های روسی گویا فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان آنها را در اجرا نکردن مسئولیتشان و جمع‌آوری اخبار محرمانه متهم کرده است. اما ضمن بیانیه فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفته است چنین دعوای اساس ندارد. خوشنود رحمت اللهیوف، سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان، میگوید
اون مقاله‌ای که قاسم جان کلندرو نوشته یگون برکت رو نمیده، چون خود فرمانده گفت در برای خبری خورو یگون جلسه گذشتگی نبود، برام در اونجا فرمانده نمیتونید برآمد کرده، همکاری رفته از اینکه ما در خط سرحد نیستم سرحد
در همین حال به گفته کارشناسان در واقع بر اساس سازشنامه نوی که میان تاجیکستان و روسیه در ماه سپتامبر در مورد همکاری های مرزی به امضا رسیده است، اینستیتوت مشاوران روسی به صورتی که از سال 2005 تا سال 2011 در تاجیکستان عمل میکرد دیگر عمل نمیکند. بر اساس نظامنامه نوی خود این گروه تنها در صورت لزوم به همتایان تاجیک خود کمک میکند، در حالی که در گذشته این نیروها به مرزبانان تاجیک کمک های عملی بیشتر میکردند، از جمله نیروهای مرزبانی از وسایل نقلیه زمینی و هوایی نیروهای مرزبانی روسیه استفاده می بردند. اما سازشنامه ماه سپتامبر عملا مقام و امکان این گروه مرزبانی روسیه را در تاجیکستان تغییر داد و محدود کرد. مشاوران روسی بر اساس سازشنامه قبلی به صورت مستقیم در مرز مستقر بودند، اما اکنون هیئت نوی مرزبانان روس به صورت بی‌واسطه در مرز قرار ندارند و عمدتاً مشغول تعلیم و تدریس در دانشگاه‌های تاجیکستان و خاصه در دوشنبه هستند. اینچنین این نمایندگی دیگر وکالت گروه فوری را ندارد و گروه فوری مرزبانی روسیه به نمایندگی مرزبانی تغییر نام کرد که حق پیشبرد کار اپراتیوی را نیز در تاجیکستان ندارد. هیئت شخصی این گروه در تاجیکستان از 350 نفر به حدود 200 نفر کاهش پیدا کرد. در چنین صورت کمک کمتر نمودن این نیروها به ارتش مرزبانی تاجیکستان به گفته کارشناسان یک عملی طبیعی خواهد بود. اما این هم در حال است که نورعلی‌شاه نظروف فرمانده سابق ستاد نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگوید حالا باید توجه بیشتری به تقویت نیروهای مرزبانی تاجیکستان و تأمینات آنها صورت بگیرد. با گفته او فعلا دیگر ضرورت به حضور مشاوران روسی باقی نمانده است. ژنرال نظروف میگوید
گپ در برای مشاوره اگر برای مشاوره خیلی لازم بودن در حقیقت ما هم حاضر فکر میکنیم که دیگر ما مشاور دارم دیگر چی نداریم احتیاج نداریم برای که ما در حاضر سرحدونای مثلا کسبی زیاد شدن ما در هر سال اکادمی فیزبی روسیه تموم میکنم میاد ما در حاضر پروفسورال ها بسیار شدگی هستن.
به نظر برخی دیگر از تحلیلگران هدف از نشر چنین اخبار که گویا مقامات مرزبانی تاجیکستان از همتایان روسی خود ناراضی‌اند عمیق‌تر کردن خلاف و شکاف در مناسبات تاجیکستان و روسیه است که دو سال اخیر سرترین مرحله همه تاریخ خود را پشت سر می‌کند. نیروهای مرزبانی روسیه در سال 2004 مرزهای تاجیکستان را ترک نمودند و تنها یک گروه خرد از این نیروها به صورت گروه فوری در تاجیکستان باقی ماند که اکنون به هیئت مشاوران تبدیل شده است. رحمت کریمی دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
از سوی ریاست حفظ سرحدات تاجیکستان رد شدن خبری رسانه‌های اینترنتی روسیه دایر به ارزیابی فعالیت مشاوران روس از سوی فرماندهی نیروهای مرزبانی تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
تلویزیون دولتی ایران نوارهای هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را که در مرز با افغانستان سقوط کرده است نمایش داد. از نوارها برمی‌آید که آن یکی از جدیدترین نوهای هواپیمای بدون سرنشین RQ-170 است و هنگام سقوط به آن آسیبی جدی نرسیده است. از این پیش وزارت دفاع آمریکا خبر غیب زدن هواپیمای بی سرنشین را تایید کرده از آن اظهار نگرانی کرده بود که ایرانی‌ها اسرار ساختن آن را خواهند فهمید. بار اول است که هواپیمای نوع سنتینیل به دست رقیب استراتژیک آمریکا رسیده است. وزارت امور خارجه ایران با سفیر شویتسیاری در تهران بنا به ورود هواپیمای جاسوسی به حریم هوایی کشور اعتراض قطعی کرد و خواستار توضیح و پرداخت جبران شد. سفارت شویتسیاری از منفعت‌های آمریکا در ایران نمایندگی می‌کند زیرا واشنگتن و تهران رابطه‌های دیپلماتیک ندارند. با اطلاع نشریه نیویورک تایمز هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از بالای مؤسسه‌های هسته‌ای ایران نظارت و درباره آنها اطلاع جمع‌آوری می‌کرد. در حالی که پنتاگون درباره سقوط این هواپیما اظهارات پخش کرده است، رهبر بخش کیهانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ژنرال علی حاجی‌زاده گفت که آنها این هواپیما را توسط فناوری‌های الکترونی برای ورود به خاک ایران وادار ساختند. پنتاگون از آن نگران است که اسرار هواپیمای نو را ایران و همپیمانهایش روسیه و چین آموخته از آن نسخه برداری میکنند. جیسون کمبل کارشناس نظامی در شرکت رند کارپوریشن میگوید که هواپیمای RQ-170 نظر به دیگر هواپیماهای بدون سرنشین در مورد جمع‌آوری اطلاعات جاسوسی توانایی بی‌نظیر دارد. قبل از همه آن میتواند در بلندی برای نیروهای ضد حمله هوایی دست نارس پرواز کند و ساعت‌های طولانی در فضا بماند. تجهیزات آن امکان می‌دهد که همه مواد کیمیایی موجود در فضا آشکار شود. یک ویژگی هواپیما در برابر ماهواره این است که آن میتواند همه روای آدمان در زمین را نوار بردارد. جیسون کمبل میگوید هواپیما آنگونه برنامه‌ریزی شده است که باید بعد از انجام وقت مقرر شده به پایگاه برگردد و اما این دفعه با کدام سببی این طور نشد.
We don't know at this point if there has been some sort of a self-destruct mechanism that kicked in as it's...
ما اون چیز رو نمیدونیم که اگر مکانیزمی خودنابودسازی بود چرا آن کار نکرد. با نظر داشتی اون که بسیاری از هواپیماهای بی‌سرنشین آنگونه برنامه‌ریزی شدند که خود باید به پایگاه برگردند، در آنها باید مکانیزم محوره‌ای خودنابودسازی موجود باشد و چون این طور نشد فقط میتوان حد زد که قبل از پرواز این مکانیزم خودنابودسازی فعال نشده بود.
May suggest that the self-destruct mechanism wasn't activated.
در همین حال برخی کارشناسان و منصبداران آمریکایی اظهار نمودند که از نگاه آنها نسخه برداری کردن هواپیمایی بدون سرنشین تقریبا غیر ممکن است. آنها حدس می‌زنند که همه اطلاعات قبلا جمع آورده هواپیما نیز باید از خاطره کامپیوترش پاک شده باشد. اما جیسون کمبل میگوید که متاسفانه دانستن همه جزئیات درباره این قضیه شاید هیچگاه میسر نشود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. امروز 9 دکبر روز جهانی مبارزه با فساد است. موضوع فساد سال تا سال اهمیت بیشتر پیدا میکند و همه ساله در گزارش های سازمان های بین المللی تاجیکستان در این زمینه مورد انتقاد قرار میگیرد. مردم نیز میگویند حالا دادن رشوه یا ستاندن رشوه و یکی از بخش های زندگی همه روزه هم تبدیل یافته است، اما آنها برای اجرای کارهای خود جز پرداختی پاره چاره دیگر ندارند. آیا در تاجیکستان از بیخ و بن برکندن فساد امکان دارد؟ در این موضوع همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم با تحلیلگر دولت مراد جمعایف صحبت آراست و نخست سوال کرد که کدام راههای از بین رفتنی از بین بردنی فساد موجودند. بگیریم حکومت الکترونی که دربارش زیاد حرف میزنند توان مبارزه با اژدهای فساد را دارد؟ دولت مراد جمعایف میگوید
با جاری کردن حکومت الکترونی فساد از بین نمی رود، چون که در شرایط یک کسالاری دیکتاتوری هیچ وقت در یکان مملکت دنیا با فساد مؤثر مبارزه بردن غیر امکان است. زمانی که تمام خیش و توار یارو آشنا نزدیک با وفا در اطراف جمع می شود و آنها تنها معرف می کنند، تعریف می کنند، شکر می گویند، هیچ وقت آرام بودن ممکن نیست که در زینه های پایانی همه چیز 100% است. خواهد نخواهد آنها مطمئن هستند که از خودمون هست چی نمیگوید، یک جنجال میکند خلاص. ما این نمونهش رو بسیار دیدیم، با همین اصول و با همین طرح مسئله حل میشد. برای همین هم جاری کردن حکومت الکترونی و دیگر وسایل الکترونی برای رفع فساد غیر امکان است.
چند روزی پیش سازمان شفافیت یا اینکه ترانسپرنسی اینترنشنال هم در یک گزارش خود باز دو زینه بالا برد تاجیکستان را جای 157. این از نظر شما باز نشان دهنده چی هست؟ یعنی می توان گفت که امروز فساد دیگر به فرهنگ ما وارد شده است و بیرون کردن اون مثل که خون را از قل جدا کردن است.
باور کنید ممکن سال دیگر باز دو زینه، ممکن چهار زینه، ممکن شش زینه بالا شد. چرا؟ برای آنکه اون آژانسی داریم، مقامات حفظ حقوق داریم، دیگر داریم. یکان تا اون مؤثر بر ضد این پدیده نامطلوب جامعه مبارزه برده نمیتواند. همه با هم پیوسته هست، همه در رگ خون همدیگر جای گرفته است و خاطربینی ما در ناخونه، خاطربینی ملی ما، یعنی که احترام بالاتر، احترام قویتر، تمام چورابینی ها، تمام نقشه ها، تمام برنامه ها تا سال 2015-2020-2100 به مؤثر است و به تاثیر است و این ادامه تنها راهی مؤثری مبارزه با فساد این بالا بردن معاش کارمندان دولتی و بعد از این مقرر نمودن مجازات متناسب به هر یک نوعی فساد است.
خب در حالی که خود شما هم میگید و دیگر جامعه به قول با فساد غوطیده است، پس پیامد این بحران را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟
عموما در تمام مملکت های یک تسالاری دیکتاتوری فساد در همون نهادهای دولتی جای اول رو میگیرد و مردم اون مملکت ها با این مطابق شدن و این رو قبول کردن و میدونن که برای رفته یا یک گواهی نامه گرفتن، برای رفته از یک کس یک مشخصات یا دیگر چیز رو معین کردن، با همون منصبدار دولتی یک مقدار معین مبلغ رو پرداخت کردن در کارت. یا جامعه تاجیکستان این رو تحمل میکند، قبول میکند، با این روزی میشود، یا از نهادهای پایانترین شروع کرده با سازمانهای جمعیتی، با حزب‌ها و با دیگرها علیه این پدیده مبارزه میبرد. تنها مبارزه عمومی و جامعه میتواند این پدیده رو از بین برند که عاقبتش بسیار وخیم است. من نمیدونم که بالاخره چی تصمیماتی در حد عالی مقامات جمهوری عرض کرده میشود یا در پایانتر میشود. برای همین هم خب میبینیم که چی پیامدهای میدهد و بعد از آن میتونیم قضاوت کنیم.
ببینید، وقتی که اگنتی دولتی مبارزه علیه فساد تأسیس شده بود، همان زمان سر و صداها در این بود که تنها یک نهادی قول مستقل و نهادی اجتماعی میتواند عامل مبارزه با ثمر یا که موفقیت آمیز در مبارزه با فساد باشد. ولی همکنون که جامعه کاملا فساد زده شده است، آیا همین گونه مبارزه مشترک میتواند عامل این شود یا که تشکیل یک نهاد مستقل و اجتماعی بتواند این پدیده را از بین برد؟
من مطمئن گفتم بتواند که هیچ نهاد نو یا مشخصی تشکیل کردن در کار نیست. افکار جامعه، وسایت اخبار عامه و چاره‌بینی های قطعی خود حکومت جمهوری تاجیکستان در کار است که در صورتی که تمام ترکیبات حکومت دیگر کرده شود، اشخاصی بیاید که در حقیقت با این پدیده روبرو شدند و می دانند این چقدر موزیر است و پیامدهایش چی است و شکل ها و اصول ها و مبارزه ها زیاد هستند. بهترین شکل اصول اراده قطعی سیاست رهبریت والا مقام کشور است.
تشکر. تحلیلگر تاجیک دولت مراد جمعایف بود که با همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم درباره تا کجا امکان داشتنی از بیخ و بون برکندنی فساد در تاجیکستان صحبت میکرد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرس،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
الوطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو
آزادی نقطه تیجی.
و حالا نظر و اندیشه های خوانندگانی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با مطالب مورد توجه هم در این سامانه. پیام و نظر و اندیشه های خوانندگان را همکار ما در شهر دوشنبه کیومر سیعت ها بازگویی میکند.
بخاری، بابایی یا پچکا و آن هم در منزل های بلند آشیانه شهر وحدت، گزارش ویدیویی همکاری ما برای رادیو سوفیست که خوانندگان تارنمای آزادی را به بحث کشیده است. در این نوار ویدیویی خانواده تصویر یافته است که سردی های بر وقت سال جاری و محدودیت نیروی برق آنها را مجبور نموده است تا در منزل بلند آشیانه خود بخاری های خود ساخته به اصطلاح بابایی را نصب کنند و با هیزم و انگشت خانه خود را گرم نمایند. خواننده نوشته است که تاجیکستان در آسیای میانه از جهت ذخیره برق در جای دوم ایستد. بعضی آدم ها میگویند که شکر کنید، من فکر میکنم که خطا میکنند، از این دیگر عذاب در این زمان هست. کریم نوشته است که در زمستان به برق بودن به حد روزی سخت است، این به همه معلوم است، اما عجایبش آن است که برق تنها در خانه های خلق بیچاره نیست، در خانه های بای وظیفه داران همه وقت برق هست. سیراج هم گفته است این یک شرمندگی است. در عصر 21 مردم نوآوری و تکنولوژی های نو کش میکنند و ما خانه های بلند آشیانه را با بخاری بابایی گرم میکنیم. ولی دارور در نامه خود گفته است که ای مردم، شکر باید کرد، آخر همه منصبداران نیز در همین احوال میباشند، بیاید همین منصبداران را غم ندهیم، ما نیم که آسوده غم مردم را خوردن گیرند. با این حال یک اشتراکچی این بحث این سوال را در میان گذاشته است که سنگ توده یک و قسمان سنگ توده دو به استفاده داده شدند ولی هیچ بهبودی در تامین برق دیده نمی شود. پیشتر محدودیت از ماه اکتبر آغاز می شد، حالا غیر رسمی از ماه سپتامبر آغاز می یابد. آیا کسی به این سوال ها جواب داده می تواند؟ شنونده عزیز، اگر تا حال این نوار ویدیویی را ندیدید و می خواهید که آن را ببینید و هم نظر خود را به بنویسید یا اینکه سوال دارید و میخواهید پاسخش را از معاون رئیس خدمات مهاجرت تاجیکستان بپرسید، پس به صفحه azadi.org یا azadi.tj بروید. همچنین خبر و گزارش های ما را با عکس و صدا و ویدیو در صفحه فیسبوک و تویتر هم پی بگیرید.
نظر و اندیشه ها با مطالب مورد توجه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. و اکنون همکاری دیگر ما در شهر دوشنبه نرزالله لطیف شما را با نوگانی های ورزشی تاجیکستان آشنا میکند.
ورزشکارانی تاجیک در جام آسیا آید به وزن برداری در ازبکستان دو مدال به دست آوردند. در این مسابقه قطعوی تاجیکستان را دو ورزشکار نمایندگی کردند. نظام سنگف در رقابت ها در وزن تا 62 کیلوگرم در دو حربه با نتیجه عمومی 256 کیلوگرم مقام اول را کسب کرد. وزن برداری دیگری تاجیک دلاور میراسف در وزن تا 69 کیلوگرم با نتیجه عمومی 255 کیلوگرم مقام سوم را صاحب گشت. باباخان سنگف سرمربی دسته منتخبی وزن برداری تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
یکی از پرابلم های وزنی که در ما امروز استفاده است این نبودنی بعض های ورزشی می باشد. امروز ما یکم تالار ورزشی مشقورزی نداریم. افسوس که بعض های تعلیمی و دستگیری مبلغی در ما که خوب برای مونده نشده است نمیتونیم با نشانداده بدن اون دوره سویتی رفته برسیم.
خبری دیگر، ورزشکارانی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته ارم رسلینگ یا دست خوبانی در قزاقستان 4 مدال به دست آوردند. حسین جان قربانوف در سبقت استادانی سینشان از 45 ساله بالا در رقابت های انفرادی با 2 مدال برنجی سرفراز گشت. اینچنین نمایندگانی دیگری تاجیکستان اکمل احتمزاد و دلاور جورایف در سبقت نورسان به دریافت مدال های برنجی مشرف شدند. و خبری آخرین، دسته استقلال دوشنبه در بازی موقف مانده دوری سیومی سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بر تیم CSKA پامیر دوشنبه با حساب 2-0 غالب آمد. در بازی دیگری موقف مانده مسابقات دسته پرواز ناحیه باباجان غفوروف بر تیم مهمان انرژتیک دوشنبه با حساب 1-0 پیروز شد. حالا در جدول مسابقات دسته روشنی کولاب با 89 امتیاز و 2 بازی موقوف مانده در جای اول قرار دارد. تیم ریگر تدزی ترسونزاده با 89 امتیاز و 3 بازی باقی مانده در جای دوم می باشد. دسته استقلال که با 87 امتیاز سوم است باز 7 بازی انجام خواهد داد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند نشری خبری مجله بامدادی پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب و شنیدنی انتظارند و اما من سید قاسم قیامپور با تمنای روز و روزگار خوش با یک و یک شما خداحافظی میکنم. خدا نگهبانتان.
رادیوی